تراک 35 صفحه 106. در اینجا به عهده دانشمندان است که به یک نکته توجه کنند و آن این است که هرچند خدای تعالی سخن را درباره خصوص مشرکین آغاز کرد، ولی در بین این سخن مجرمین از این امت را نیز تهدید فرمود. پس همه آن تهدیدها شامل مجرمین این امت نیز می شود و چون در میان اهل قبله مجرمین بسیارند، پس این امت نیز باید منتظر عذاب الهی باشد، عذابی لازم و برقرار که خدای تعالی با آوردن آن بین آنان و پیامبرشان حکم فصل خواهد کرد و آنچه را که شیطان تلقینشان کرده و به دلهایشان افکنده که این امت امتی مورد رحمت است و خدا به احترام پیامبر آنان که نبی رحمت است عذاب دنیایی را از آنان برداشته و از چنین عذابی آنها را در امان کرده، هرچند که در همه اقسام گناهان و خطاها غرق شوند و هر پرده ای از حیا را پاره سازند، باید فراموش کنند و متوجه باشند که هیچ مسلمانی نمیتواند به چنین خرافه‌ای معتقد باشد و چگونه ممکن است چنین چیزی را به اسلام نسبت داد، با اینکه در منطق اسلام احدی نزد خدا احترامی ندارد مگر به تقوا، و چگونه چنین چیزی از معارف اسلام است، با اینکه قرآن مؤمنین را به امثال آیه زیر خطاب کرده و فرموده لیس بأمانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجزی به، پاورقی یکم. و ای بسا از تجاوزگرانی که از این مقدار هم تجاوز کرده عذاب آخرت را نیز عطف بر عذاب دنیا کرده و گفتند که امت اسلام نه در دنیا عذاب می‌بیند و نه در آخرت، هم نیکوکارش آموزیده است و هم گناهکارش، و برای این امت در دنیا باقی نمی‌ماند مگر این کرامت که هر چه دلش خواست بکند، برای اینکه خدای عزوجل پرده امنیت به روی این امت کشیده و اما در آخرت برایش باقی نمی ماند مگر مغفرت و بهشت. پاورقی 1. نظام عالم به دلخواه شما و یا دلخواه اهل کتاب نمی چرخد. چه شما و چه آنان هر کس عمل زشت مرتکب شود کیفر خواهد دید. سوره نساء آیه 123. ادامه مد. و معلوم است که بنا به گفته اینان برای این ملت و شریعت باقی نمی‌ماند مگر یک مشت احکام و تعالیف گزافی که العیاذ بالله خدای تعالی رب العالمین آنها را بازیچه و سرگرمی خود قرار داده، نه از مخالفین آن احکام بازخواست می‌کند که چرا مخالفت کردید و نه برای امتثال کنندگان فرقی با مخالفین می‌گذارد، بلکه هم امتثال کنندگان را به بهشت می‌برد و هم مخالفین و عاصیان را. و اگر از آنان بپرسی آخر فایده این احکام و تکالیف چه بود که این همه انبیا و اولیا به خاطر آن کشته شدند و رنج‌ها تحمل کردند، در پاسخ خواهند گفت کارهای خدا چون و چرا ندارد، لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون، پاورقی 1. و سبحانه و تعالی اما یقولون علوان کبیرا، پاورقی 2. همه این نظریه های باطل ناشی از اعراض از ذکر خدا و دوری از کتاب اوست که به گفته قرآن کریم رسول خدا صلی الله علیه و آله در قیامت خواهد گفت پروردگارا امت من از این قرآن قهر کردند و آن را مهجور و متروک گذاشتند. پاورقی ها 1. این بندگان خدا هستند که باید پاسخگوی اعمال خود باشند و اما خدای تعالی در آنچه می کند بازخواست نمی شود، چون کسی نیست که خدا را به محاکمه بکشد. سوره انبیا آیه 23. 2. خدا از آنچه می گویند بسیار برتر و منزه تر است. سوره اسراء آیه 43. ادامه متن. قل ارایتم ان اتاکم عذابه بیاتن او نهارن مازا یستعجل منه المجرمون و قد کنتم بهی تستعجلون. کلمه بیات و کلمه تبعیت به معنای آمدن در شب است و غالبا در مورد شهر استعمال می شود، مثل اینکه بخواهند از آمدن دشمن در شب خبر دهند. و از آنجا که جمله متا هاذا الوعد و ان کنتم صادقین در دعای قبل در معنای این بود که درخواست کرده باشند خدای تعالی در فرستادن آن عذابی که آنان را ناگزیر از ایمان آوردن بسازد عجله کند، لذا بعد از آن که در پاسخ آنان فرمود که این عذاب محقق الوقوع است، اینک در این آیه دوباره به توبیخ و مذمت آنان پرداخته. توبیخ از دو جهت، اول از این جهت که در آمدن آن عذاب درخواست تعجیل کردند، با اینکه آن عذاب اگر بیاید ناگهانی خواهد آمد و این برای یک انسان عاقل از حزم و احتیاط بدور است که از چنین عذابی برحذر نباشد و در آمدن آن درخواست عجله کند. لذا برای افاده این توبیخ به رسول گرامیش تلقین کرد که قل ارایتم، بگو به من خبر دهید، ان اتاکم عذابه بیاتا، اگر عذاب خدا شبانه بیاید او نهارا و یا در روز فرا رسد، با اینکه عذابی است که جز به ناگهانی نمی آید، چون شما از لحظه آمدنش خبر ندارید، مازا یستعجل من، دیگر مجرمین در آمدن چه چیز عجله و شتاب را درخواست می کنند؟ آیا در آمدن عذاب درخواست عجله می کنند؟ با اینکه مجرم خودشان هستند و اگر عذاب بیاید گریبان غیر آنان را نمی گیرد. بنابراین در جمله مازا یستعجل منه المجرمون التفاتی از خطاب ارایتم، به من خبر دهید، به غیبت یستعجلو به کار رفته، وگرنه باید می فرمود مازا تستعجلون منه و انتم مجرمون. و گویا نکته این التفات این باشد که خواسته از رعایت حال مجرمین را کرده، رو در رو به آنان نفرموده باشد که شما مجرمید و چنین عذابی در پی دارید، چون ملاک و علت عذاب در شما هست و آن ارتکاب جرم است. و توبیخ از جهت دوم این است که ایمان آوردن را تأخیر انداختند برای روزی که دیگر ایمان سودی به حالشان نداشته باشد و آن روز نزول عذاب است، چون در آن روز پدیدار شدن نشانه های عذاب به طور قطع ناگزیرشان می کند به اینکه ایمان بیاورند. آری، این معنا تجربه شده که آدمی وقتی مشرف به هلاکت می شود ایمان می آورد. از سوی دیگر ایمان خود توبه است و توبه در هنگام پدیدار شدن نشانه های عذاب و لحظه ای که آدمی مشرف به مرگ می شود قبول نمی شود. لذا فرمود از ثم اذا ما وقع العذاب آمنتم به، آیا گذاشتید وقتی که عذاب واقع شد به آن، به قرآن و یا به خدای تعالی ایمان آوردید؟ الانه، یعنی آیا در این لحظه ایمان آوردید؟ در حالی که وقد کنتم بهی تستعجلون، قبلا خود شما درخواست می کردید زودتر آن عذاب بیاید و معنای این استعجالتان این بود که بفهمانید ما اعتنایی به این عذاب نداریم. در حقیقت با این درخواست خود می خواستید تهدید خدای تعالی را تحقیر و استهزا کنید. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. این معنا به ذهن نزدیکتر است که آیه شریفه متصل باشد به آیه لکل امت اجل، که در این صورت آیه اول حتمی بودن وقوع عذاب بر مشرکین و نابود کردن آنان را بیان می کند و آیه دوم این نکته را می رساند که بعد از وقوع عذاب به آنان گفته می شود حال بچشید عذاب جاودانه را که همان عذاب آخرت است و شما در این روز کیفر نمی شوید مگر به عمل خودتان، همان اعمالی که می کردید و همان گناهانی که مرتکب می شدید و این است سزای شما. و این خطاب زوقو بچشید خطاب زبانی نیست، بلکه خطاب تکوینی است. می خواهد بفرماید هر عملی عکس العمل و اثری دارد و ممکن نیست که عذاب کفر و گناه به کافر و گناهکار نرسد و بنابر این معنا این دو آیه، یعنی آیه قل ارایتم تا جمله یستعجلون، دارای زمینه اعتراض و وارد در این موردند.